بسم الله الرحمن الرحیم، مژده لطف است ز رب کریم. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، الهی که حالتون خوب باشه، سالم، سرحال و تندرست باشید، آرامش همنشین لحظه های قشنگتون باشه. یک بار دیگه من و همه همکاران خوب و پرتلاش هم در شبکه قرآن اومدیم خدمتتون تا برنامه دیگه از مجموعه پرسمان رو تقدیم نگاه های مهربون شما بکنیم. انشاءالله که ببینید، بپسندید و به دلتون بنشینه و خدا کنه که حالا که وقت گذاشتید برنامه ما رو تماشا میکنید، سوال شما هم تو این برنامه که پرسمانمون پرسمان مسائل تربیتی هست مطرح بشه و کارشناس اون جای تراشیون رو به سوال شما پاسخ بدن. ازتون دعوت میکنم به سوالاتی که در این برنامه مطرح میشه توجه بفرمایید. خواهش میکنم.
پرسش های مطرح شده در این برنامه.
سلام، وقت بخیر، ممنون از برنامه خوبتون. علیکم سلام، ممنون از تعریف و تمجیدتون و طرح سوالتون. گفتن برای درس خوندن و نظم در کار بچه‌ها باید چیکار کنیم؟ ما بالاخره باید بچه‌هامون رو که به سن تکلیف رسیدن برای نماز صبح بیدار کنیم یا نه؟ گفتن که مدتی است متوجه شدم پسر 17 ساله‌ام با دختری دوست شده. چطور باید با او برخورد کنم؟ چیکار کنیم که بچه‌ها نماز اول وقت بخونن؟ چون من خودم اول وقت نماز می‌خونم، بچه‌هام آخر وقت می‌خونن. میشه از راه پول تشویق به اول وقت نماز خوندنشون کنم؟ جواب بدید. خیلی ممنونم بازم و تشکر می‌کنم از اینکه ما رو دارید تماشا می‌کنید. این پرسمان هم پرسمان مسائل تربیتی هستش. دغدغه های پدر مادران نسبت به تربیت و پرورش فرزندانشون که خیلی خیلی این دور زمان هم زیاد شده، حق هم دارن توجه به نوع زندگی که این روزا هستش. ما سعی میکنیم که سوالاتونو بپرسیم، دغدغه هاتون برطرف بشه تو این برنامه. وجهت رسام المسلمین تراشیون عزیزم مثل گذشته در برنامه حضور دارن و انشالله سوالاتون به ترتیب پرسیده خواهد شد. سلام
علیکم.
خیلی خوش اومدید، انشالله که خوب بشه.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. سلام و عرض ادب و وقت بخیر هم دارم محضر بینندگان خوب این برنامه، خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون. انشالله امروز هم بتوانیم سوالاتی رو که بینندگان محترم میفرستن پاسخ بدیم و در مسیر تربیت فرزندان صالح و شایسته براشون راهگشا باشه.
الهی ام انشالله که اینطور باشه. خب اگه اجازه بدیم خیلی سریع بریم سراغ سوالات.
بله، من در خدمتم.
خواهش می‌کنم. 912-740 دو شماره 21. سلام، وقت بخیر، ممنون از برنامه خوبتون. علیکم سلام، ممنون از تعریف و تمجیدتون و طرح سوالتون. گفتن برای درس خوندن و نظم در کار بچه‌ها باید چیکار کنیم؟
بله، مقوله نظم جناب قوامی یک مقوله پیچیده‌ایه و تقریبا یکی از چالش‌هایی که امروز خانواده‌ها نه در کشور ما، در همه جای دنیا باهاش مواجهن و در حوزه‌های مختلف شما در نظم در محیط کار می‌بینید، نظم در مدرسه می‌بینید، نظم در آمد و شد می‌بینید، نظم در محیط مثلا زندگی فردی افراد می‌بینید، نظم در عبادت. این بالاخره اینا یک چالشی است تا جایی که وجود مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام در وصیتشون تأکید زیادی رو بر اصل نظم داشتن. خب این امر مهمیه و پرچالش و امروز شاید در خیلی از جاهای دنیا ما می‌بینیم که کتاب‌های متعددی رو برای این به نظم درآوری می نویسن که مثلا در محیط خانه فرزند رو چطور به نظم در بیاریم، حتی همسران چطور به نظم در بیارن، حتی یک کارمند در یک اداره چگونه به نظم در بیاد. پس معلومه موضوع ساده ای نیست. از یک طرف هم معمولا علل بی نظمی تک بعدی نیست، یعنی علت بی نظمی علل مختلفی داره که من به برخیش اشاره بکنم. یه دست از علت‌ها اصلا علت‌های جسمیه، یعنی برمیگرده به اون جسم فرد که اون چابکی و زرنگی رو نداره، نظم پذیری رو نداره. یه بخشش برمیگرده در اصل مشکلات ذهنی افراد، یعنی مثال بگم بچه‌هایی که بیش فعال هستن، اینا ناخودآگاه بچه‌های نامنظمی میشن. بچه‌هایی که درصد هوششون پایینه، اینا شما می‌بینید ناخودآگاه نمیتونن نظم‌دهی خوبی را داشته باشن. یه بخشش برمیگرده به عوامل محیطی. بالاخره یک دانش آموز یا یک فرزندی که دائم داره اطرافش و پیرامونش آدمای نامنظم رو میبینه، خب معلومه داره از اونها اثر میپذیره. یه دلیل دیگه اصلا دلایل عاطفیه. شما ببینید اصلا میگن اکسیر نظم دهی محبته. بله. یعنی وقتی تم ارتباط با فرزند یک تم عاطفی باشه، اون حرف شنوتره، به وقت کارش رو انجام میده. گاهی اوقات میدونین موضوع عاطفی مثبت و منفی داره. مثلا میبینید انتقام جویی در فرد، اصلا چرا بی نظمه، چرا نظم ایجاد نمیکنه؟ میخواد بگه تو امروز صبح که حرف منو گوش نکردی، حالا بکش. ببین این آسیبیه که ما داریم روی دوش تو قرار میدیم که تو رو به زحمت بندازیم. یعنی غیر مستقیم داریم پیام رو به والدینش میده. پس این مجموعه ایست که ما اگر بخوایم انشاءالله فرزندانمون رو در مسیر نظم قرار بدیم، باید به چند تا نکته هم توجه بکنیم. یکیش رو که در ضمن همین صحبت گفتم، یعنی خود اصل ابراز عاطفی میتونه زمینه منظم شدن و توجه به کارهای فرد رو درش افزایش بده. مثال بگم، من یه موقع به فرزندم میگم که دختر خوبم، پسر گلم، الان دوست دارم شما تکالیفتو انجام بدی که مثلا بعدش هم فلان کار رو بریم با هم دیگه انجام بدیم. ناخودآگاه شما اصلا چشم میشنوید ازش، ولی یه موقع نه، یه تحکمی بکنی، یه توهینی بکنی، یه تهدیدی بکنی، اصلا انگار او دستش به این کار نمیره. اتفاقا امروز خیلی از روانشناسانم اینو معتقدم، بیان میکنم، میگن شما وقتی جملات زیبایی رو برای طرف مقابل به کار میبرید، اصلا یه سری هورمون‌هایی در بدن ترشح میشه. این هورمون‌ها زمینه رضایتمندی از عملکرد رو فراهم میاره. پس یک ابراز عاطفی. نکته دومی رو که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که خودمون یک مجسمه از نظم باشیم. یعنی مادری که ظرف شبش تا امروز زور تو سینک ظرفشویی نشسته باقی مونده، نمیتونه به بچهش بگه که تو وارد خونه میشی اول برو رخت و لباساتو مثلا به جا لباسی یا چوب لباسی آویزون بکن.
همیتون.
نمیشه گفت. یعنی بچه چپ چپ داره به آشپزخونه ما نگاه میکنه، این میخواد به من نظم رو مثلا یاد بده؟ بلازه خود ما باید تجسم یا نظم باشیم. بزرگترها، معلمی که از فرزندش، از دانش آموزش انتظار داره منظم باشه، روی میز خودش باید مرتب باشه، منظم باشه. اگر قفسه معلم تو کلاس داره، باید خودمون مرتب و منظم باشه که ما انتظار نظم بخشی رو داشته باشیم. گاهی اوقات ما میگیم بچه‌ها تکالیفشون رو به موقع انجام بدن، ولی همون دانش آموز میاد تو کلاس به معلمش میگه راستی آقا قرار بود امروز املا رو تصحیح شده بدید به ما، آماده شده؟ میگه نه وقت نکردم. خب اون وقت ما انتظار داریم بچه بره تکلیفش رو همون روز انجام بده، من این که تکلیف خودم رو به وقت انجام نمیدم. یا مادری که فرزندش میگه مادر نهار آماده شد، میگه نه امروز دیرتر آماده میشه، انتظار اینو داریم بچه به وقت کارش رو انجام بده. پس ببین خود نقش الگوها میتونه خیلی اثرگذار در نزدهی بچه ها باشه. سومین نکته، ما انتظارات و توقعاتمون از فرزندانمون متعادل باشه. نمیدونم اینو دیدین، گاهی اوقات ماها یه کلید واژه‌هایی رو تو کلاممون داریم، اصلا فکر نمی‌کنیم این درسته یا غلط. به بچه‌هام میگیم هر چی ریختی باید خودت جمع بکنیم. خب تو یه سری بله بچه‌ها هر چی بریزن رو میتونن جمع بکنن، نظم بدن، ولی یه بچه 5 ساله واقعا هر چی بریزه رو میتونه جمع بکنه؟ ولی هی بهش میگیم هر چی ریختی رو باید خودت جمع بکنیم. خب او وقتی نمیتونه این رو جمع بکنه و از یک طرف هم ما توقع و انتظارش رو ازش داریم، به تدریج دیگه برای توقعات ما ارزش قائل نیست.
اگه بتونه جمع کنه چی؟
اگه بتونه باید جمع بکنه. بله اگر توانش باشه اشکالی نداره. پس توقعات ما هم باید از فرزندانم متعادل باشه. نکته چهارم، مسئولیت های برای فرزندانمون رو باید مشخصا بهشون بگیم. گاهی اوقات ما اینا ابهام داره، گاهی اوقات خلق و سائعیه. یعنی چی؟ یعنی من پدر، من مادر الان یه مرتبه میگم برو فلان کار رو بکن، الان برو به همان کار رو انجام بده. یه موقعی نخیر، بعد یه دانش آموز، یه فرزند وقتی میاد توی خونه کارهای اون تا شب معلوم باشه. مثلا مادر جون، شما انتظار من از شما اینه که یک تکالیفت انجام بده، دوم بری یه چهار تا نونم بخری بیای، سوم مثلا اتاقت هم مرتب کن، همین سه تا تمام. یعنی مسئولیت رو برای او تبیین بکنیم، نه اینکه بهش بگیم تو باید منظم باشی، تو باید حرف گوش کن باشی. وقت ببینید این بچه ها معمولا دوچار یک پارادوکسی میشن، دوچار یک مشکلی میشن با این جملات کلی که ما داریم بهشون میگیم. ولی وقتی مسئولیت در حد توانش باشه، مسئولیت مشخص هم باشه، بچه ها راحت تر تن میدن، میدونه تکلیفش رو بنویسه، نونم بخره، نمیدونم خدمت شما عرض کنم اتاقش هم مرتب کنه، سرجم دو ساعت زمان میبره، میگه خب خیلی خوب، بعدش هم میرم به تفریح میپردازم. ولی بچه‌ای رو که هی ما تو حالت آماده باش بخوایم نگرش داریم، یعنی هی بخوایم بهش فرمان بدیم، معلومه فرمان گریز میشه. و انشالله اگر ما به اون چهار نکته و پنج نکته که عرض کردیم عمل بکنیم، میتونیم فرزندانمون رو به صورت یک نظم دهی و عمل به نظم هم انشالله سوق بدیم.
خیلی ممنونم آقا، دست شما در نه. خواهش. صرف 939-411 دو شماخر 73. ما بالاخره باید بچه هامون رو که به سن تکلیف رسیدن برای نماز صبح بیدار کنیم یا نه؟
ببینید برای نماز صبح ما باید به یک توافقی تو خونه با بچه ها برسیم. ببینید نباید بهش بگیم خب حالا اونو تو یه حالت خدمت شما عرض کنم که بی تفاوتی قرار بدیم، نه بهش بگیم برای نماز صبح بیدارت بکنیم، نه نگیم که بعدش دوچار چالش بشیم. گاهی اوقات ما هم میشنویم که بچه هایی که نگفتن رو نباید برای نماز صبح بیدار کرد، با این چالش ها ممکنه ما رو مواجه بکنه. اینو باید به یه توافقی رسید، مثلا پسرم برای نماز صبح خودت بلند میشی یا من بیدارت بکنم؟ میگه بابا من خودم بیدار میشم. خیلی خوب، آفرین. ولی اگر ما بیدار شدیم دیدی بیدار شما بیدار نشدی چی کار بکنیم؟ صدات بزنیم؟ ببینید یعنی یک مسیری رو ترسیم بکنیم که نهایتاً، چون میدونید خیلی مواقع بچه ها خوصاً الان دیر میخوابن، گاهی اوقات شامشون رو سنگین خوردن دیگه، این برای بیدار شدنش خیلی سخت بیدار میشه که بخوایم یه جایی به خودش لزومن بسپاریم. اینجا نیاز به یک حامی، به یک کمککار، به یک کسی که بتونه برای نماز بیدارش کنه داره. ولذا این باید به توافق با فرزندانمون برسیم به همین شکلی که عرض کردم، یا کلی مثلا دختر گلم صبح من برای نماز شما رو بیدارتون بکنم؟ میگه آره بابا بیدار کن دیگه، تمام دیگه، انشاءالله برنامه ریزی کنیم برای بیدار کردن. اما خود بیدار کردن بچه ها هم دفعی نباید باشه، یعنی باید حوصله به خرج داد. من یه نکته ای رو دارم آقای قوامی درباره تربیت اصلا عرض بکنم.
ببخشید قبل از این نکته خیلی یه چیز ریزی این وسط هست، حالا اگر پدر یا مادری از فرزندشون شب نپرسیدن برای صبح نماز صبح بیدارت کنم یا نه، و یه قرار کلی هم نداشتن، همینطوری خودشون بلند شدن نماز صبح بخونن، آیا بیدار کنن یا نه؟
یعنی اگر بدونیم که بعدا بچه ما اگه بفهمه بیدارش نکردیم برای نماز ناراحت میشه، بیدارش کنیم. بله، یعنی اگه بدونیم که او بلند بشه، دیر بلند بشه، بعد میگه چرا منو
بیدارم
نکردی؟ خب بیدارش کن. من معمولا بچه ها همین جورن، یعنی چرا بیدارم نکردیه اگه بیدارش رو نکنیم. اما نکته که میخواستم بگم اینه که ببینید در تربیت ما یه فرمولی داریم، فرمول سه بخشه: صبر، استمرار، روشمندی. یعنی هر موضوعی رو که ما میخواییم در فرزندمون نهادینه بکنیم، بعد این فرمول رو طی بکنیم: صبر، استمرار و روشمندی. ببین میخواییم برای نماز صبح بیدار کنیم، نباید عجول باشیم. مثلا مادر پدر میرن بالا سر بچه، هی تکونش میرن، یه لیوان آبم که دستشون تهدیدم میکنن، بلند نشی رود آب میریزیم، نمیدونم تو سرما این لافشو از روش میکشن. خب ببینید این دفعی عمل کردن، عجولانه عمل کردن، هم ممکنه او خاطر خوشی از نماز صبح پیدا نکنه، هم ما دیگه سختمون باشه. گاهی وقتا هی بخوام زیر کارم در میام، پروژه سخته.
مثلا صداش کنی بگی عزیزم، دخترم، پسرم، بلندشو نماز صبح. باشه، بلند میشم. چون خیلی دیدم اومد. دوباره دو دقیقه دیگه میگذره. حالا همینجوری داریم نزدیک میشیم به زمانی که دیگه نماز قضا میشه. دو دقیقه بعد. عزیزم، دخترم، 5 دقیقه گذشته. خب، الان بلند میشم دیگه. بعد هی رفت مثلا دیگه 5 دقیقه مثلا 3 دقیقه مونده نماز قضا. اینجا چیکار کرد قشنگ کار باشه.
الان عرض میکنم. ببینید، یکی از چیزها اینه که باید یه خاطره خوشی رو برای بچه ها ایجاد کنیم. من حالا یه تجربه‌ای که خود ما قدیم بچه ها رو میبردیم اردو، مثلا مشهد میبردیم بچه های نوبالغ هم
ما هم رفتیم.
خب چی کار میکردیم اینا رو؟ میخواستیم صبح بلندشون کنیم برای نماز، یه شیری چایی رو آماده میکردیم برای بچه ها، از این کیک های رضوی هم که بالاخره هست و اطراف حرم و اینا براشون میگرفتیم شب و میگفتیم خب بچه ها بلندشین، شیر و کیک آماده کردیم، چای کیک آماده کردیم، میل کنیم که بعدش هم میخواییم نماز بخونیم. واقعا بچه
اون شیر و کیک فکر نمی کنم آقا انگیزه بوده، اون با هم و جمع بودنه که الان با دوستامون بلند میشیم، شاید به نظرم بیشتر
نه اتفاقا اونجا سخت‌تر بود. میدونین چرا؟ چون خودتون تجربه اردویی رو دارین. بچه‌ها گفتن واسه شب تا دیر وقت بیدار بودن، بالاخره بازی می‌کردن، فعال می‌خوابیدن، واقعا سنگین بودند اینها.
آخه الان شیر و کیک جواب نمیده.
حالا عرض می‌کنم شیر و کیک الان چی باید باشه. ببینید، گاهی اوقات بچه‌ها رو تو 3-4 مرحله باید بریم بیدار بکنیم.
خب
قشنگ بریم بالا سرش، مثلا دختر گلم آرومم تکونش بدیم، با جملات خوب بلند بشید برای نمازتون، میبینیم که یه تکونی میخوره، الان باشه، ما میریم، میریم خودمون یه دست نماز میگیریم، آماده میشیم. دوباره قبل از اینکه نمازمون رو بخونیم میایم مرحله دوم. دختر خوبم، میخوای پاشیم برای نماز خوندنتون؟ صبحانه رو هم ما داریم میریم آماده بکنیم، ما میریم دوباره نماز صبحمون رو میخونیم. بار سوم میایم، بار چهارم. اینو بدونین، اگه بچه‌ها شب به موقع خوابیده باشن، تو 3-5 مرحله میبینیم فرزند ما به ما لبخند میزنه برای بلند شدن. ولی این ببینید گره خورده به ساعت خواب شبانه.
خیلی
وقت بله، ما گاهی وقت بچه هامون دیر میخوابن. الان برخی از کارشناسان تغذیه میگن، میگن شما اگر میخواین صبح ها زود بلند شید، حتما باید بین 2-3 ساعت قبل از خواب شامتون رو میل کنید. نه که شام نیم ساعت قبل از خواب بخوریم و شام سنگین هم تازه بخوابیم، که این دیگه گاهی اوقات جرثقیل نیازه برای بلند کردن ماها. اگر میخواد بیدار بشه، 1 شامش 2-3 ساعت قبل از خوابش، 2 ساعت خوابش مناسب باشه، 3 مرحله ای او رو بیدارش بکنیم، نه تک مرحله. چون گاهی اوقات ماها واقعا صبور نیستیم، بار اول که میبینیم بلند نمیشه، بار دوم با عصبانیت داد میزنیم، استراب تو بچه ایجاد میکنیم، پاشو آفتاب طلوع کرد، ای چه وضع نماز خوندنه، هر صبح مثلا ادا در میاری.
آره، منتها میدونین حالا بعد از دفعه اول معمولا اینجوری نیست. مثلا مادر صدا میکنه، دخترم مثلا عزیزم قربون شکلت برم نماز، دوم سوم هی لحنه، هی دفعه دوم سوم شد دیگه 5 دقیقه مونده که نماز قضا شه، دیگه مامانه کوره در میره دیگه، بابا بلند شو دیگه.
میدونین اتفاقا توی لحن ما تذکراتی که جلوتر میره باید بهتر بشه. معمولا جملات تحکمی خاطرات خوش رو بچه ها ایجاد نمی کنه، آسیب روحی میزنه. یعنی چی میشه؟ نهایتش میبینیم بعد یه مدت همین بچه میگه دست از سر من برداریم، گورمون جدا، قبرمون جدا، بخوام بخونم، نمیخوام نمیخونم. نمیدی؟
بله بله.
گاهی اوقات به پدر و مادر تو بعد میدی اون جواب همون هایی است.
پس حتی اگه 30 ثانیه یه دقیقه مونده نماز قضا شه، بازم بگیم فدات شم، یه دقیقه مونده و پاشو شد نشد.
جملات اون جملات ارتباط خوبی باشه.
خب میدونم.
ببین ما تو فرمول های ارتباط زیبا سخن بگوییم تا زیبا سخن بشنن. و شما مطمئن باشین به اون 30 ثانیه و 1 دقیقه قبل از اذان نمیرسه، تو آفتاب نمیرسه.
شما حالا
اونجا نه، اونجا هم قرار نیست ما برای نماز بچه‌هامونو مثلا با تشر و داد و بیداد بلند کنیم. ولی چه اتفاقی میفته؟ خدا رحمت کنه، یکی از علمای بزرگ میگه یه موقعی من مجبور شدم، البته حالا شاید اون زمان هنوز عالم بزرگی نشده بود، یعنی در زمانی که مثلا جوانی بود، میگه یه موقعی من مجبور شدم با تیمم نماز صبحم رو خوندم. ولی وقتی خوندم سر سجاده نشستم به فکر کردن، که چه شده تو را که مجبور شدی امروز نماز صبحت رو با تیمم بخونی. این چه شده رو بعد ما فکر کنیم، یعنی چه شد که بچه‌مون تا 30 ثانیه قبل بلند نشد، آخرش هم نمازش قضا شد، او علت یابی رو بکنیم. بین داد و بیداد اینجا نمیتونه کار رو پیش ببره، نهایتش ممکنه برخی بچه‌ها با داد و بیداد ما پنهانکار بشن. الان ببینیم برخی از خانواده‌ها هستن تو موضوع نماز به این شکل دارن میرسن که میان مطرح میکنن، میگن بچه‌مون رو با زور بلند میکنیم، الکی میده آب به صورتش میده، وضوء نمیگیره، بعدش هم میره
نماز هم جا میندازه،
آره میره تو اتاقم در میبنده. مثلا ما چند بار مثلا رصد کردیم، دیدیم نمیخونم، یه چند دقیقه همینجوری سر مثلا مهر و جا نمازش میشینه و بعدش میره میخوابه. خب چرا این کارو میکنه؟ دلیلش اینه که ما اون ریشه رو پیدا نکردیم که چه مسیری طی شده فرزندمون به اینجا رسه. ولی در اصل برای بیدار شدن این سه تا مرحله خیلی میتونه، شام دو سه ساعت زودتر، دوم چی بود؟ خواب به موقع،
موقع و...
سوم هم مرحله بیدار مرحله بکنیم فرزندمون
همراه با محبت
و... البته ما نمیخوایم بگیم همیشه مرحله آخر بذاریم برای 30 ثانیه قبل از چی؟ طول و آفتاب. ممکن این فرایند نیم ساعت طول بکشه، این نیم ساعت ممکنه حتی مثلا پایانش که او بلند میشه نیم ساعت تا بند
خدا پدر مادر باید از نیم ساعت قبل از چیز بلند شن، خودشون چیز کنن به هوای این که بچه رو
اصلا تربیت همینه، یعنی تربیت صبوری میخواد تا تبدیل به یک عادت و رفتار ملکه‌ای بشه در فرزند.
درست آقا، ولی این راهکاری که فرمودید خیلی جاها تاثیرگذاره، ولی یه جایی هم که عرض کردم خدمتتون واقعا مرحله شما میری اون کارم کردی، ولی
خب اونو بعد حالا میدونیم چه ریشه هاش رو جستجو
دیگه کرد. حالا بریم ببینیم مشکل چیه،
میخواییم بگم چیه؟
نه دیگه حالا توی این سوال خیلی طولانی میشه، حالا سوال مشابه داریم
بله،
ولی اینکه الان دیگه شیرو کیک جواب نمیده که حتی حلیم و کله پاچه و اینا هم خیلی وقت جواب نمیده.
بله تا 11-12 شب بشینن آره. بچه ها با این برنامه های طنز تلویزیون و خدمت شما رو کنم، مسابقه فوتبال و برنامه های تحلیل فوتبال، معلومه این بچه صبح راحتی بلند نمیشه. شما نوجوان یه ویژگی که داره اینه که پرخواب میشه، یعنی یک نوجوان وقتی به سن بلوغ میرسه اصلا دوران بلوغ دوران پرخوابیه.
بله بله بله.
میبینی بچه باید 8 ساعت بخوابه، خب بچه که 12 شب میخوابه نمیشه 6 صبح 5 و نیم صبح بیدارش کرد. این که من اصلا زمان خوابم باید این البته یه بله. علت شد که حالا علل دیگر هست.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنون،
سلامت باشم،
خیلی استفاده کردیم. خیلی خیلی ممنونم که دارید با دقت به پاسخهایی که آجای تراشیون زحمت بکشن توجه میفرمید. 0912 از خواهی میکنم 0912705 در شما آخر 15 گفتن که مدتیست متوجه شدم پسر 17 سالم با دختری دوست شده، چطور باید با او برخورد کنم؟
بله ببینید، من اولا یک پسری که در سن 17 سالگی رو ویژگی هاش رو بگم، یه چند تاش رو. یکی از ویژگی هایی که تو دوران نوجوانی رخ میده که همین دوره 17 سالگی در دوره نوجوانی هم فرزند ما قرار داره، گرایش به جنس مخالفه. یعنی ویژگی به خودی خود هم در دخترها هم پسرها شکل میگیره و این ویژگی خدادادیه که اون تمایل به ازدواج رو در انسان ایجاد میکنه. ولی خب الان متاسفانه به دلیل اینکه سن ازدواج دیر شده، ما میبینیم بچه ها از اون زمانی که این حس توشون شکل میگه تا زمان ازدواج فاصله خلأ ایجاد میشه.
درست.
خب گاهی اوقات ما پدر و مادر نمیدونیم خلأ رو باید چطور پر کنیم، نتیجه چی میشه؟ او گاهی اوقات دنبال این حسش میره، بلزا میره مثلا دوستی پیدا کنه، دوستی از جنس مخالف پیدا بکنه. و خب امروز هم میبینیم متاسفانه برخی از نوجوانان ما دوچار این آسیب شدن. من تأکید میکنم آسیب، یعنی واقعا آسیبه و یک آسیبیه که گاهی اوقات شما میبینید توی فرایند بلند مدت ممکنه حتی تا پایان عمرش در زندگی دنیایش برخی از این آسیب‌ها بار باشه بر این فرد و دنبالش باشه.
جالبه، ولی خیلی‌ها نظرشون اینه که اشکالی نداره مثلا پسر و دختر تجربه یه مثلا دوستی با جنس مخالف در حدود یه سری حدود و چارچوب‌ها داشته باشن.
نه، اتفاقا آسیب‌هاش رو می‌رسونه. حالا من اگر یه موقع صلاح دونستی در یه بخش دیگه میگم که چرا این آسیب داره. اتفاقا این فرهنگ وارداتیه. شما مثلا ببینید، حالا این نمونهش رو من می‌خوام براتون عرض بکنم. اونهایی که میان این نسخه رو میپیچن چون پایبند به برخی از مسائل اخلاقی نیستن. چون نمونش در کشور آمریکا آمار نشون میده که نزدیک به 90% دختران و پسران در قبل از ازدواجشون تجربه روابط غیر اخلاقی رو دارن. یعنی نیست که فقط یه دوستی ساده باشه. علتش هم چه؟ علتش برخی ویژگی های روانشناختی دختر و پسره. ببینین پسرها بالاخره میدونین تمایلات لمسی دارند.
بله.
یعنی وقتی میخواد با یک جنس مخالف ارتباط برقرار کنه فقط نمیخواد یک ارتباط
عاطفی
کلامی باشه، حتی ولی عاطفی یا کلامی باشه، نه، اون وقتی اقناع میشه که بتونه یک ارتباط لمسی رو برقرار بکنه. ولذا همین میشه که شما میبینین آسیب ها شک میگیره، جلو میره و جوامعی که این تجربه رو داشتن الان با مشکلاتی مواجه شدن. مثلا شما در کشور انگلستان میبینید، اون جامعه شناس انگلیسی میگه که ما اون افول اخلاقی و گسترش مسائل جنسی به حدی رسیده است که باید مثل زنبور عسل زندگی کنیم. میگن خب زنبور عسل چطوره؟ اینایی که حشره شناسن میدونن زنبور عسل توی کندو سه دستن، یه ملکه است، یه تعداد محدودی زنبور نر، بقیه هم زنبور کارگر که میگن زنبورهای کارگر اللحاظ جنسیتی خونسان، یعنی اینا نه نرن نه ماده، یعنی جنسیتی ندارن، فقط مأموریتش اینه که بین کندو و گل حرکت بکنن، شهد جمع بکنن، اینو تبدیل به عسل بکنن، و مأموریت و مسئولیت حفظ اون نسل در اون کندو اون ملکه و اون تعداد زنبور نر داره. اینا میگن جوامع غربی به حدی این اضمحلال اخلاقی درشون گسترش پیدا کرده و رخ داده که باید مثل زنبور عسل زندگی کرد. یعنی جنسیت ها رو تو قشر زیادی از جامعه بین ببرن، یه عده فقط مأمور حفظ نسل بشن. چرا؟ چون جرقه اول غلط بوده. یعنی چی؟ همین تعبیری که حضرت عالی به کار بردیم، برخی معتقدن حالا دختر پسر مثلا حالا با هم دیگه یه تجربه دوستی رو داشته باشن، این دوستی عرض میکنم هیچ وقت نمیتونه در یک مسیر سلامت قرار بگیره. بله میتونه. کی میتونه؟ به نظر شما وقتی که جنسیت دختر رو بگیم، جنسیت پسر رو هم بگیریم مزه، که دیگه میبینیم خب اینا دیگه هیچ خاصیتی اصلا اون حسن دیگه ایجاد نمیشه بین این دو تا. ولذا این بعد تو چارچوب صحیحش قرار بگیره تا با اون سلامت انشالله ختم بشه، و چارچوب صحیحش هم ازدواج دیگه، یعنی تو اون مسیر. حالا من میام سراغ این خله. این خب این خله ایجاد میشه گاهی اوقات متاسفانه، چون ما پدران و مادر گاهی اوقات حتی جامعه حتی نظامهای آموزشی و تربیتی براش برنامه ریزی نکردن. امروز شما مثلا تو دانشگاه این آسیبا شروع میشه، تو دبیرستانها شروع میشه، و یه موقعی اپیدمی هم میشه تو سطح جامعه. الان باید چیکار کرد؟ ما دو سه تا توصیه داریم. اولین نکته اینه که باید حتما این بچه‌ها حس عاطفی متناسب با نیازشون رو از یکی از محارمشون دریافت بکنن. مثلا چه اتفاق بیفته؟ پسر و مادر ارتباط عاطفی خوبی با هم دیگه داشته باشن. خب ببینیم از اون طرف حس مادرانه و فرزندانه اینجا وجود داره. از یک طرفی هم خیلی راحت میتونن اینو تو یک جهت صحیحی چیکار بکنن؟ تبادل کنن. مثلا پسر من نیاز به درد و دل کردن داره، من مادر باید انقدر صبر داشته باشم، صبر داشته باشم، بنشینم کنار او
که او کوچکترین مشکلاتش هم بیاد به من بتونه بگه.
من یعنی در حد یک شنونده خوب و یک راهنمای خوب، نه نقش یک کسی رو ایفا بکنم که بچم تو یه چیز میگه یه چماقی بعدم تو همینی که دیرو اینو گفتی تو سرش بزنم، که اون وقت بگه خب از این مادر که خیلی نیست، بریم یه دوستی پیدا بکنیم. یکیش پس این، یعنی یک ارتباط فرق هم نمی‌کنه چه در دختر چه در پسر. مثلا ما در برای دخترها میگیم ما پدرها باید یک دوست پسر خوبی برای دخترمون باشیم، ولی از اون جنس سالمش دیگه. نکته دوم خود اصل مشغولیت بچه هاست. میدونین بچه ها هرچی مشغولیت هاشون چه دختران چه پسران زیاد بشه، اینا آسیب ها اینچنین رو کمتر میبینن. ما تو روایاتمون هم داریم، در روایت از وجود مبارک پیامبر گرامی سام است که حضرت فرمودن فرزندان شما وقتی به سومین 7 سال زندگی، یعنی از 14 تا 21 سالگی رسیدن، اینها وزیرن. البته میدونید یه موقعی ما لفظ وزیر رو بد ترجمه میکنیم، میگیم وزیر یعنی چی؟ مشاور. ولی وزیر میدونید اصلا به معنای مشاور نیست. وزیر از وز میاد، یعنی مسئولیت گذاشتن، مشغول کردن. خب لذا این بچه ها باید مشغولیتشون هم زیاد بشه، یعنی باید فعالیتشون هم زیاد بشه. نسخه ای هستش که اهل بیت به عنوان طبیب برای ما نوشتن و پیچیدن. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که بعد بچه ها رو علاوه بر این که ارتباط با جنس محرمشون رو برقرار میکنیم، بعد خلاهای عاطفی رو هم چیکار بکنیم؟ پر بکنیم براشون. یعنی بعد واقعا والدین با فرزند یک ارتباط خوب عاطفی هم داشته باشن. ارتباط عاطفی هم فقط قربون صدقه و تصدق رفتن و اینها هم نیست. ارتباط عاطفی گاهی اوقات گسترش بیشتره. یعنی شما محبت یه گامش ابرازه، یه گام دیگر محبت چیه؟ ما تو رفتارمون نشون بدیم. یه موقعی فرزندم میاد میگه که بابا حالا امروز اگه این 20 و 30 رو نبینی طوری نمیشه، و این فوتبال الان داره زنده پخش میکنه، من نبینم یه طوری میشه. میگیم بابا جون من به خاطر تو از خیلی این اخبار گذاشتم، تو ببین. یعنی یه ابراز عاطفی، ممکن قرون صدقش هم نشدیم، ولی چون به یک نیازش اینجا به جا پاسخ دادین، یعنی همون تبادل عاطفی، حس خوبی به من پدر پیدا میکنه، تا اینکه من پدر مثل یک سدی مقابلش بیستم بگم الا لا بودن، من که میدونی اعتیاد به این خبر دارم، بعد این خبر رو حتما گوش کنم. خب اینم نکته سوم. نکته چهارمی که میتونه این خلع رو پر بکنه فعالیت‌های معنویه. چون میدونیم یکی از عللی که امروز گرایش دختران و پسران به جنس مخالف زیاد شده، ضعف بنیه‌های معنویشون و اعتقادیه. شما مثلا ببینید یه دختر در روایات داریم که فطرتش رو خدا اینجوری قرار داده با حیا، در روایات داریم اگر حیا 10 جز باشه 9 جزش در دخترانه. چی میشه گاهی قاد این دختر خلاف فطرت پاکش عمل میکنه؟ یعنی خیلی راحت خودش رو تو دست و بال این پسرها میندازه. این معلومه اون باورهای اعتقادی توش تقویت نشده، بنیه اعتقادیش تقویت نشده و واقعا باید کار کرد. من حالا یه موقعی وعده دادم انشاءالله توی فرصتی تو همین برنامه پرسمان روی روش‌های تقویت بنیه اعتقادی نوجوانان و فرزندانمون کار کنیم، چون واقعا کمم کار شده. یعنی اون روش‌های صحیح، ما یه کتابی رو در برنامه قبل معرفی کردم که آموزش مفاهیم دینی بر اساس روانشناسی روش، کتاب خیلی خوبه تو انتقال مفاهیم اعتقادی و دینی به بچه ها، متناسب با سن بچه ها روش های خوبی رو به ما پدران، مربیان، مادران و کسانی که متصدی تربیت بچه ها هستیم یاد میده. پس این 4-5 تا نکته میتونه کمک بکنه که اون خلأ رو ما بتونیم پر کنیم، که بچه هامون از زمانی که این حس در دوره نوجوانی درشون شکل میگیره تا زمانی که ازدواج میکنن تو این فضای پرتلاطم انشالله با یک کشتی خوبی بتونن عبور کنند. و
انشالله یک کوچولو هم توضیح بدین، حالا این الان اتفاقاً دغدغه‌شون اینه که الان من متوجه این ماجرا شدم که ایشون با یه دختری دوسته، الان همین الان چجوری برخورد کنن؟ آیا به روش بیارن، نادیده بگیرن؟ اینو توضیح بدین.
ببینید اولا اینکه حتی المقدور اگه بتونن به روی او نیارن، ولی این روشایی رو که گفتیم اجرا بکنن
بهتر.
خوبه، ولی یه جایی هم بین خوف و رجا او رو قرارم بدن بد نیست. یعنی هم حس بکنه مامان بابا میدونن، هم حس بکنه نمیدونن.
حس بکنه یعنی میدونن ولی میخوان به روی خودشون نیارن
مثلا، ولی یه واکنشایی رو دارن نشون میدن، مثلا که دارن یه مدت دست من ناراحت میشن، دیروز بابا سرسنگین بود با من. از یک طرف هم یه جوری برخورد میکنم میگم ما هیچی نمیدونیم،
غیر مستقیم.
خود این خوف و رجا قرار دادن میتونه یک روش تربیتی باشه. خداوند هم گاهی اوقات میدونه اصلا بشر رو تو خوف و رجا قرار میده، میگه توبه، خب شما توبه کنید من میپذیرم. ولی واقعا الان حضرت عباسی چند تا ماها توبه کردیم و اطمینان داریم که این توبه پذیرفته شده. این خود این کمک میکنه که در خونه خدا بریم، یعنی این خوف و رجا میتونه یک عامل رشد و تربیت باشه.
دست شما درد نکنه. ۹۱۹۱۰۶ تو شماره 87. چیکار کنیم که بچه‌ها نماز اول وقت بخونن؟ چون من خودم اول وقت نماز میخونم، بچه‌هام آخر وقت میخونن. میشه از راه پول تشویق به اول وقت نماز خوندنشون کنم؟ جواب بدین.
گاهی اوقات ببینین، اگر ببینیم ما با پول تشویق بکنیم و بدونیم که مثلا یه هفته بهش پول میدیم اول وقت نماز بخونه، از روز هشتم دیگه نمیدیم بهش و میخونه، توش نهادی نشده، اشکالی نداره. ولی علل قاعده این اتفاق نمیفته،
شرطی میشه.
بله، یعنی تا وقتی ما این پول رو میدیم میخونه، وقتی ولش داریم نه. گاهی اوقات ممکنه زیاده خواهی هم تو بچه ها ایجاد کنه. مثلا امروز بهش میگیم 1000 تومان بدیم اول وقت نماز بخون، فردا بگیم 1000 تومان، میگه کمه، اینو باید مثلا 1200 بدی تا من اول وقت نماز بخونم.
چک دیوار کم کم چک بسش.
رضا این تعبیر اتفاق می رضا شهید متحری رضوان الله تعالی علیه کتابی دارن تحت عنوان تعلیم و تربیت در اسلام. ایشون در همون فصل‌های اول کتاب یه تعبیر قشنگی رو درباره پاداش دادن و جایزه دادن دارن. ایشون تعبیرش اینه که در امور معنوی ما باید انگیزش رو درونی ایجاد بکنیم نه بیرونی، یعنی با جایزه اینا نمیخواد، چون این درونی شکل نمیگیره تا اون پاداش و جایزه هستن. تو یه پدری میگفتش که من به فرزندم گفتم شما هر صفحه قرآن رو حفظ بکنی مثلا این تومن بهت میدم، مثلا 10,000 تومن به تو میدم، 5,000 تومن به شما میدم. میگه این میون بعد و این مثلا صفحه رو حفظ میکرد و روزای اول 5,000 تومن ها رو ما دست به نقد بهش میداد. یه مدت گذشت این حفظ نمیکنه، بهش گفتم و حالا که پول لازم نداره. بعد میگفتش که بعد دیگه هر وقت لازم داشت میدم قرآن رو دست میگه یه گوشه میشینه یه رو 20 دقیقه حفظ میکنه میاد بابا این بعد ببین شرطی میشه.
آدم اینجوری بزرگشه چقدر زشته.
بله، حالا انشالله تو بحث خود جایزه دادن بنده بعدم عرض میکنم که اصلا الان چرا جناب قوامی ما تو سطوح گاهی اوقات مثلا بالای جوامعمون داریم که مثلا میبینید که افراد رشوه میگیرن، زیرمیزی میگیرن. خدمت شما عرض کنم که یه موقع یه معلم فرهنگ بازنشسته، ما این بحثی که در رادیو معارف داریم، زنگ زد رادیو و گفتش که آی تراشون من یه عذاب وجدانی دارم. گفتم خب چرا؟ خب راستیتش من حس میکنم این افرادی که الان رشوه میگیرن یا زیر میزی میگیرن یا از این شکل ها، اینا رو ما اینجوری معلم ها تربیتشون کردیم. گفتم چطور؟ خب ما درس میخون، گفتم درس تو بخونی به جایزه میدیم. این درس خوندن وظیفش بود، برای وظیفش تازه ما یه چیزی بهش میدادیم. اون وقت شما میبینیم رو توی اداره فرد وظیفش رو میخواد انجام بده، بعد یه چیزی هم بهش بدیم علاوه بر اون وظیفه. من فکر میکنم ما اونا رو اینجوری از دوره کودکی عادت دادیم به این امر. ولی دا همینه، یعنی بچه هامونو به سمت پولی بارو بردن و جایزه گرفتن برای کارهای ارزشی نبریم. اما جایگزینش انگیزش های درونی ایجاد بکنیم. مثلا یکی از انگیزش های درونی، ما یک مجموعه ای از روایات داریم که درباره فضیلت نماز اول وقته. بگیم برای بچه ها، خدا رحمت کنه مرحوم حاجی های مجتهدی یه تعبیر خیلی قشنگی داشتن، می فرمودن کلمات اهل بیت نوره. شما وقتی این کلمات اهل بیت رو میگه، خود این نور میره جاشو باز میکنه، مینشینه در وجود طرف مقابل. ولذا نمونه شما در کلمات اهل بیت داریم که فضیلت نماز اول وقت نسبت به آخر وقت مثل فضیلت آخرت است نسبت به دنیا. شما اصلا قابل مقایسه نیم. یعنی گاهی اوقات بشینیم، گاهی اوقات با گفتن برخی کلمات زیاد هم ما داریم درباره فضیلت نماز اول وقت، ارزش هاش یا تأخیر انداختن نماز چه خدای نکرده عقوبت هایی داره اگه تعمدی باشه چطور. بلیزا اینا رو گاهی اوقات بشیم از کلمات اهل، اینا خودش انگیزش ایجاد. الگو بخشی خیلی مهمه، زمینم فراهم کردن برای نماز اول وقتم خیلی میتونه مهم باشه که حالا انشالله بیشتر خواهیم گفت.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، ببخشید فرصت برنامه تموم شد. میدونم که دوست داشتید زمان بیشتری در اختیار داشتید تا بیشتر توضیح بدین، همه قدرم خیلی استفاده کردیم.
بزرگوارین لطفا.
عوامل ندارین؟
التماس صادریم.
محتاجیم، زنده باشین. خیلی ممنونم. تشکر از شما که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. روابط عمومی سازمان 162 هست و آدرس اینترنت در واقع فضای مجازی ما هم که @persamantv8 هست. میتونید این سوال جواب ها رو به صورت تقطیع شده اونجا تماشا کنید. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. انشاءالله که ظرف ساعت بعد خبرهای خوب به همه شما برسه. یا حق، خداحافظ. ممنون.